ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. به گفته خبرگزاری فارس، رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی اعدام شدند. در بمباران مقر حزب دموکرات کردستان عراق، دبیر کل فعلی و دبیر کل پیشین این حزب زخمی شدند. فرودگاه بصره هدف حمله سه کاتیوشا قرار گرفت. خبرگزاری فارس از اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی در روز شنبه خبر داد. پیش از این اعلام شده بود رامین حسین پناهی به همراه زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی دیگر کرد محکوم به اعدام، توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شدند. رامین حسین پناهی تیر ماه گذشته به اتهام عضویت در حزب کموله و بغی یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده بود. زانیار و پسرعمویش لقمان مرادی به اتهام گرفتن قتل پسر امام جمعه مریوان و عضویت در سازمان کموله به مرگ محکوم شدند، اما آنها که 4 سال پیش بازداشت شدند دخالت خود در این قتل را رد کردند. خب همکارم مهتاب وحیدی راد که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. مهتاب، در این زمینه اگه لطفاً خبری هست برای ما بگو.
بله شاهین، همونطور که تو گفتی خبرگزاری فارس این خبر رو زده. این افراد رو اشرار مسلح ضد انقلاب معرفی کرده و البته حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، هم در صفحه فیسبوکش خبر داده، به اضافه برادر رامین حسین پناهی که در توییتر نوشته خبر اعدام رو. گفتگویی من داشتم دقایقی پیش با حسین احمدی نیاز که تو بخش‌های بعدی پخش خواهد شد. او گفت که جلوی زندان هست و ظاهراً این اعدام انجام شده، اما هنوز به طور رسمی بهشون اعلام نشده. اما باید بگم که حکم اعدام این سه زندانی در حالی اجرا شده که ساعتی قبل از اجرای اون، یعنی دیروز، دو گزارشگر ویژه سازمان ملل، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران به همراه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر اعدام‌های فراقانونی بیانیه این داده بودند و خواسته بودند که این اعدام‌ها متوقف بشه. به طور رسمی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این درخواست رو کرده بودند و در بیانیه‌شون نوشته بودند بر اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، حقوق لقمان و زانیار مرادی، همچنین رامین حسین پناهی، قبل و بعد از محاکمه نقض شده و گفته بودن از جمله موارد شکنجه و بدرفتاری گزارش شده و اینکه این افراد از ابتدا از حق دسترسی به وکیل مدافع محروم بودن. این گزارشگران ویژه سازمان ملل خواستار برگزاری روند دادرسی عادلانه برای این سه نفر شده بودن، اما خب درخواستایی که نادیده گرفته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران.
گفتی که با وکیل این افراد گویا صحبتی داشتی، تو با وکیل هر سه نفر افرادی که اعدام شدن، وکیلشون به تو چی گفتش؟
شاهین، من مصاحبه‌ای داشتم دیروز وقتی که احتمال اعدام زانیار و لقمان مرادی مطرح شده بود با صالح نیکبخت، وکیل مدافع این دو نفر. صالح نیکبخت که وکالت این دو رو در پرونده قتل بر عهده داشته، همونطور که تو خبرها اشاره کردی متهم شده بودن به قتل پسر امام جمعه مریوان. آقای نیکبخت به رادیو فردا گفت که درخواست رسیدگی مجدد داده در پرونده قتل، از جمله اینکه باید شواهد بررسی بشه و صحنه جرم بازسازی بشه، اما اینها هنوز صورت نگرفته و تأکید کرد که اجرای حکم اعدام اونها قبل از بررسی این پرونده غیر قانونیه. در گفتگویی که با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی داشتم که چند گفتگو داشته ایشون با رادیو فردا، او هم تأکید کرده بود که موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده و اتهام شورش مسلحانه اتهامی هست که باید دوباره رسیدگی بشه، چون اصلا به گفته او موکلش در اقدام مسلحانه هیچ دستی نداشت.
ممنون از مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان خبر این اعدام سه نفر قرار داد. اما مقر حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مصطفی مولودی در اقلیم کردستان عراق بمباران شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، در منطقه این بمباران که در شهر کویسنجق رخ داد، هنگام برگزاری جلسه کمیته مرکزی صورت گرفت. بر اساس گزارش‌های اولیه، شماری از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق زخمی شدند. مصطفی مولودی، دبیر کل فعلی، و خالد عزیزی، دبیر کل سابق حزب دموکرات کردستان عراق، از جمله زخمی ها هستند. یکی از رسانه‌های محلی از کشته شدن 10 نفر در این بمباران خبر داده است. رادیو فردا نمی‌تواند مستقلاً تعداد کشته شدگان را تایید کند. حسین قادرزاده، عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان، ساعتی پیش در مصاحبه با رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق، درباره این حمله چنین گفت:
ساعت 10:45 به وقت اقلیم کردستان از طرف موشک‌های جمهوری اسلامی مخرات دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان مورد هدف قرار گرفتن که متاسفانه در اثر اصابت چندین موشک دوربرد که از دور هدایت شدند، مخرات دفتر سیاسی حزب آسیب‌های زیادی دیده و چند نفر از همراهان ما در جریان این موشک باران شهید شدند و تعدادی هم زخمی شدند.
آیا این موشک ها به مخرز محوطه مقر حزب دموکرات اصابت کرده؟
بله، متاسفانه به مخرات هم اصابت کردن و هم در دوربر محوطه هم نشستن.
چه حکومتی در این رابطه مقصر میدونی؟
بغیر از جمهوری اسلامی هیچ کسی دشمن ما نیست. پس جمهوری اسلامی مسئول این مشکباران است بر ضد حزب دموکرات کردستان و مبارزین راه آزادی. دلیل خیلی قوی ما این است که جمهوری اسلامی در ماهای گذشته چندین دفعه هشدار داده که از هر جایی که اونها مورد حملات پیشبرگان ما قرار گیرن، اونها پشت جبهه بارگاه های امام مقرات ما را بمباران خواهند کرد.
گفتگویی بود با حسین قادرزاده، عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان. همچنین کارو رسولی، عضو میخوام، جانشین مسئول کمیته امنیت حزب دموکرات کردستان، هم در مصاحبه با رسول محمود درباره حمله این رو گفته:
صحنه دلخراش است، همونجوری که شما میبینید. برای ما خیلی سخته. جمعی از رفقا که صبح با هزاران امید به جلسه ای رفته بودند که در این جلسه بحث کنگره بشه، بحث آینده حزب بشه، ولی متاسفانه بخشی از این رفقا شهید شدند و جمعی از پیشمرگان نگهبان هم که ما برداشتیم شهید شدند. و بعدن حتما در ساعتی دیگر در این مورد بیشتر میتونیم اطلاع بدیم.
آیا این موشک ها فقط به مقر حزب دموکرات اصابت شده اند یا به خارج از مفته حزب دموکرات؟
نه خیر، طبق اطلاعاتی که ما داریم به حزب دموکرات کردستان ایران هم به مقرشون در فرگه اصابت کرده، اونا هم شهید دارن، زخمی دارن متاسفانه.
تعداد تلفات مشخص نیست.
معلوم نیست، تا حالا ما هیچی دزمون معلوم نیست.
آیا این حملات موشکی مال ایران هست؟
100% اینها همه کار ایران است و قبلا همین کار را انجام داده. و اینجا هم حضور پیشمرگ های حزب در داخل ایران، در کردستان ایران و در کوههای هلگرد میتونه سبب این رتفل تند ایران باشه که این موشک باران رو در کوه انجام داده.
گفتگو بود با کارو رسولی که درباره بمباران مقر حزب دموکرات کردستان عراق به خبرنگار رادیو فردا در منطقه میگفت. منابع امنیتی محلی میگویند 3 خمپاره کاتیوشا روز شنبه به سمت فرودگاه بصره شلیک شده است. یک مقام مسئول در فرودگاه بصره هم به خبرگزاری رویترز گفته که این حمله موجب اختلال در کار فرودگاه نشده و پروازها به صورت عادی برقرار هستند. هنوز هیچ گزارشی از خسارات یا تلفات جانی احتمالی منتشر نشده و هنوز مشخص نیست مسئولیت این حمله با چه شخص یا گروهی است.
وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است یا رهبر بر این نهاد نظارت دارد؟
مجلس خبرگان یکی از شرکای جرم بحران‌های اخیر کشور، تصمیمات اصلی مجلس خبرگان هم خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ میشه، توسط عوامل ایشون به این مجلس ابلاغ میشه، اینها هم شکل نمایشیش رو انجام میدن.
عامل و دست نشانده شخص رهبری است، هم طرز انتخاب اونها به وسیله شورای نگهبان در حقیقت انتصاب اونها و هم اینکه وامدار رهبری هستند که خودشون رو ذوب در او میدانند.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. شنبه 7:30 شب از رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خودتون با خبر کنید.
آقای رئیس پلیس ایران میگه که ما بعد بیابی برخورد میکنیم. آیا قضیه مشهد هم میتونی این کار بکنی؟ همه عراقی ها نبودن که روی ما بم میریختن؟ دشمن ما بودن، حالا شدن برادران عراقی ما؟ تو ایران چه کار میکنن؟ آقای علم الهدا میگه موسیقی در مشهد حرام است، ولی سیغه و فرشاگری حلال است. یه خورده امامت بده بالاتر.
پیام من برای تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکومت اسلامی، تک تک شما از چندین فیلتر این حکومت اسلامی و سهه آخوندها گذشتید تا به اون صندلی ها رسید و هیچ توقعی هم از شما نیست که از مردم ایران دفاع کنید. شما وظیفتون و کارتون دفاع از حاکمانتونه که از خامنه ای تا جنتی و حتی سپاه و حتی بسیجی ها، یعنی اینها کسانی هستن که به شما میتونن دستور بدن. کارتون رو انجام بدید برای این حاکمان تا وقتی مردم قدرت دستشون بگیرن و نماینده هاشون در مجلس ملی ایران شروع به کار بکنن.
این چند روزه ما پیش فروش خودروهای سایپا و ایران خودرو رو داریم. امروز سایپا توی سایتش اعلام کرد 6 میلیون نفر برای ثبت نام خودرو به سایت هجوم آوردن و سایت از دسترس خارج شد. فقط در عرض 1-2 ثانیه مردم خرید کرد. خودروی که نه رنگش مشخصه، نه قیمتش مشخصه، زمان تحویلش بالای 1 سال دیگه. ما نباید دیگه نگران افزایش قیمت و کیفیت خود رو باشیم، وقتی که ما خودمون باعث و بانی همین هستیم و این خودروهای بی کیفیت رو اینجوری هجوم میاریم میخریم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی پخش شد گفت که آمریکا از یک طرف ایران را تحت فشار می‌گذارد و از طرف دیگر هر روز از طرق مختلف پیغام می‌دهد که مذاکرات را آغاز کند.
از یک طرف ملت ایران رو تحت فشار قرار میدن، از یک طرف هر روز برای ما از طرق مختلف پیغام میدن که بیایید با هم مذاکره کنیم. هر 2 هفته نمیگذره یه پیغام جدید برای ما میاد، آقا اونجا مذاکره کنیم، اینجا مذاکره کنیم، ما میخواییم حل کنیم مسائل رو.
پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت ماه از برجام خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد، تنش بین تهران و واشنگتن افزایش یافت. جلسه محاکمه وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و 14 متهم پرونده موسوم به اخلال در نظام اقتصادی ایران به صورت علنی آغاز شد. در تیر ماه گذشته فرمانده نیروی انتظامی از بازداشت فردی خبر داد که او را سلطان سکه مینامید و گفت او در عرض 10 ماه حدود 2 تن سکه جمع‌آوری کرده است. 2 هفته بعد از این سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد حمید مظلومین و پسرش در سال 91 هم بازداشت بازداشت و پس از مدتی تبرئه شده بودند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.